این آگاهی و این آینده نگری رو میده که حوادث نجوم، حوادث نجومی رو، کسوف رو، خسوف رو، قرانات رو و مسائل این چنینی رو قبل از اینکه اتفاق بیفتد ما براش تدبیر بکنیم. برنامه ریزی، حالا من خیلی به خدمتتون که میخواستم مسئله رو با یه حکایت تاریخی عرض بکنم، این حوادث غیر مترقبه رو برای ما پیشبینی میکنه و ما درگیر رویدادهای غیر مترقبه نمیشیم، همونطوری که برنامه ریزی رقابت ها رو کاهش میده، همونطوری که برنامه ریزی اهداف رو از پیش تعیین میکنه و ما رو به اهداف میرسونه، این ویژگی رو هم درسته. برنامه ریزی داره.
حالا تو صحبت‌های شما من برای خودم تصویرسازی ذهنی که می‌کردم به ذهنم رسید ما با توجه به تعریفی که الان صورت گرفت از حوزه برنامه‌ریزی که قرار موازی‌کاری‌ها حذف بشه، قرار پیش‌بینی آینده بشه، قرار هدف مطلوب درش تعیین بشه، قرار ظرفیت‌ها و مسائل محیطی شناخته بشه، آمار و اطلاعات دقیقی وجود داشته باشه، در فضای قرآنی حداقل من همچین چیزی رو نمی‌بینم. یعنی تصوری که برام ایجاد شد و این چند سالی که توفیق دارم در این حوزه دارم کار میکنم، حالا به خصوص در حوزه رسانه، احساس میکنم در همه این شاخصهایی که شما گفتین ما یه جورایی نقص داریم و هیچ کدومو نتونستیم کامل بکنیم. این ایراد از برنامه ریزیمونه یا ایراد از اون اجرا کنندگان برنامه های مدونه؟ چون میدونم خیلی مستند و عرض کنم که این قبیل موضوعات داریم در دستگاه های بالادستی، اینها تصویب شده، ابلاغ شده، ولی اتفاقی رو که تو ذهنم دارم تصور میکنم اینه. حالا شما تایید بفرمایید یا رد بفرمایید.
خدمتتون که شما ابتدای صحبتتون یه اظهار بی اطلاعی کردید از اینکه شاید برنامه‌ریزی به این معنا نباشه. انتهای صحبتتون تاکید کردید که ما اسناد و برنامه‌های جدی داریم. من این رو اجازه بدید یه تنقیحی بکنم. اون قسمت اول صحبت شما رو من ناظر به این میدانم، با اینکه شما خودتون اهل رسانه هستید، سالها سابقه دارید، ما میشناسیم سوابق شما رو و کارکرد و فعالیت شما رو. ببینید این عدم اطلاع شما از اینکه آیا در حوزه قرآن برنامه ریزی داریم ناظر به این هست که اون مسیرهایی رو که ترسیم شده رو شما میبینید که اون دستگاه ها و نهادهایی که باید از اون برنامه ها اتباع بکنند، اونها هیچ موقع تا الان نیومدن نگفتن که ما میخوایم به این هدف برسیم، ما این برنامه رو میخوایم. چون یه همچین چیزی نیست، ناخودآگاه برای شما هم ترسیم میشود که ما برنامه نداریم. ولی از اون طرف خب شما اطلاع دارید که ما کلی اسناد در حوزه برنامه ریزی قرآنی داریم و من میخوام خدمتون این رو عرض بکنم که ما در حوزه قرآن و امور قرآنی شاید پیشروترین حوزه فرهنگ از حیث برنامه ریزی از حیث برنامه ریزی
عجب.
یعنی میخوام بگم
خیلی ادعای بزرگیه.
بله، و این داشت. حالا من در خلال صحبتم سعی میکنم که برای این ادعاها خلاصه نحن ابناء الدلیل دیگه، برای این ادعا ادله ای رو اقامه بکنم و این ادله از جنس خروجی و از جنس در واقع آن چیزی که ما بهش میگیم مصداق برنامه داره باشه.
آخه آقای سناتون، یعنی اینقدر به قول شما عدم اتباع وجود داره؟ یعنی
بله دقیقا اینطور.
یعنی دستگاه ها اصلا به این برنامه هایی که وضع شده، بعد این برنامه ها توسط خود این دستگاه ها داره وضع میشه دیگه، یعنی شورای توسعه
خودشون هم همکاری دارن.
بله، شورای توسعه یه تشکلیه که خود اعضا در واقع درش حضور دارن.
ببینید من حالا یه مقدمه میخواستم بگم، شاید وقتم نکنیم از اون بگذریم. اصلا یه مقدمه راجع به جایگاه برنامه و برنامه ریزی در نهج البلاغه و تراث ایرانی اسلامی میخواستم بگم.
بله.
ببینید برنامه ریزی در کشور ما در بسیاری از حوزه ها به تفنن بدل شده.
عجب.
این رو من صراحتا عرض میکنم، یک امر متفننانه هست برنامه ریزی. من بذارید یه طعنه و گریزی هم بزنم، چون فردا هم روز آمار و برنامه ریزی است که شما به همین مناسبت برنامه ریزی قرآنی رو در موضوع بحث قرار دادید. ببینید ما در حوزه دانش موزه‌داری یه بحثی داریم، بحثی به نام اصول نگاهداری اشیاء موزه‌ای در انبار. بله. که شما اگر موزه شما جا نداره، الان موزه ایران باستان کلی بله. از چند برابر تو انباره، اگر میخواین تو انبار نگهداری بکنید نشر موزه ای رو چجوری نگهداری بکنید؟ من میخوام عرض بکنم که برنامه ریزی در ایران تبدیل به انبار موزه برنامه ریزی شده. یعنی عجب. ما یه انباری داریم که تو این انبار بسیاری از برنامه ها و بسیاری از این اسناد در اون انبار به خدمتون که اشباع شده در اونجا
کسی
هست
رجوع
و در روزهایی مثل روز برنامه ریزی و فلان اینها، اینها از تو این انبار میان بیرون در موزه رسانه قرار میگیره و رسانه اون رو ارائه میکنه.
بله.
این یک مسئله، هم به خدمتون که مسئله نگران کننده است و هم این که به ما میگه که ظرفیت های کشور داره خلاصه
هدر.
در بسیاری از جنبه ها خصوصا در حوزه قرآنی بدون دوراندیشی و تدبیر داره چیز میشه.
ما یه مطلبی که آقای سلامت پناه زیاد میشنویم، حالا در عمل هم به نوعی داریم میبینیم دیگه، در کشورهای توسعه یافته در همه بخش های مختلف، بخش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، برنامه‌ای که تدوین میشه و مصوب میشه، هر مدیری که بیاد نخست وزیر میشه، وزیر میشه، نمیدونم رئیس جمهور میشه و ارکان دیگه، اون برنامه رو ادامه میدن. یعنی کسی نمیاد برنامه اینکه آقا من چون مثلا اینجا مسئولیت گرفتم برنامه خودم رو حالا میخوام تدوین بکنم. ما در ایران در همین حوزه فعالیت قرآنی، من خودم شاهد بودم در وزارت آموزش و پرورش، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جاهای دیگه، مدیری آمده که 180 درجه خلاف جهت مدیر قبلی حرکت میکنه. یعنی مثلا یکی میگه آقا من فلان کارو تاسیس میکنم، بعد تو 2 سال 3 سال 4 سال اونو تاسیس میکنه و راه میندازه، مدیر بعد میگه نه این کار اشتباهی بود و ما کلا اونو تعطیل میکنیم، باید از این بعد این کار رو انجام بدیم. یعنی هزینه هایی که انجام میشه، بعد هزینه ها میلیاردها تومان هزینه شده گاهی اوقات. شما در همین منشور توسعه فرهنگ قرآنی پولای اندکی که آمده خیلیش در همین راه ها هزینه شده و خرج شده.
من اینو عرض بکنم، این تدبیر در نظام ما هم شده. این تدبیر، این که مدیر بعدی در واقع اون
موظف باشه
که کارهای برنامه ریزی شده و تدبیر شده مدیر قبلی رو انجام بده، این در نظام ما تدبیر شده. واقعیت هم این هست که نهادهای نظارتی ما و خلاصه نگاه سیاسی به حوزه فرهنگ و اینها موجب میشه که این مسئله یکم با چالش، وگرنه ما آن چیزی که به اسم اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی داریم در حوزه علم و فرهنگ رو من عرض میکنم،
بله.
آن چیزی که به عنوان اسناد بالادستی داریم همون کارکرد رو داره. یعنی ما در حوزه پارادایمیک و در حوزه پارادایم های یعنی سازوکارها و اون چارچوب های مسلط، بله. اسنادی داریم که هر دولتی و هر خلاصه مدیری باید در ذیل اونها فعالیت بکنه.
درسته.
این کجا باید رعایت بشه؟ اونجایی که مجلس محترم میاد برنامه وزیر پیشنهادی در مجلس قرائت میشه و اونو بررسی میکنه. نماینده اولا باید آگاه باشه به این برنامه های بالادستی، ثانیاً یعنی اسناد بالادستی، ثانیاً برنامه وزرا رو بر اساس اسناد بالادستی از او بخواهد و تحویل بگیره.
درسته.
برنامه‌ای که اوه، ما اینجا همچین چیزی نیست. ما حداقل در حوزه قرآن، ما مهمترین ساختار قرآنی ما معاونت قرآن استاتی که در وزارت ارشاده. شما برید برنامه از تو رسانه ها میتونید پیدا کنید، برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی که رأی هم آوردن رو در حوزه قرآن نگاه بکنید و ارتباطش رو ببینید. یه برنامه‌ای بوده که بعد خودشون هم جمع کردن این برنامه، گفتن که برنامه قابل استناد نیست. خب اگر قابل استناد نیست پس چرا ارائه شد؟
عجب.
میخوام عرض بکنم که ما برنامه‌های ما در حوزه قرآن به خدمتون که مهمترین و اهمشون منشور توسعه فرهنگ قرآنی و اسناد ذیل منشور هست،
بله.
کاملا روشن شفافه و حالا فرصت باشه من، بله. به اون حوزه
یه ارتباط تلفنی داریم آقای سلامت پناه با جناب آقای مرادی، مدیر محترم طرح و برنامه اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی کشور، که از بخش مردمی هم بتونیم نظر عرض کنم که خودشون رو بشنویم. آقای مرادی صدای بنده رو دارین؟
بله صداتون دارم.
خیلی خوش آمدین و عرض سلام دارم خدمتتون. تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار برنامه افق قرار دادید. ما همونطور که استعزار دارید راجع به حوزه برنامه‌نویسی در امور قرآنی صحبت میکنیم. آقای سلامت پناه اینجا هستن، معاون محترم دبیرخانه شورای توسعه فرهنگی قرآنی. شما به عنوان مدیر طرح و برنامه اتحادیه مؤسسات قرآنی و مردمی نظرتون چی هست؟ چقدر در کشور ما در حوزه فعالیت‌های قرآنی برنامه ریزی وجود داره و طبق اون برنامه ها کارها جلو میره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم هم خدمت جناب عالی هم خدمت جناب استاد سلامت پناه و تشکر میکنم از این فرصتی در اختیار بنده گذاشتید. عرض کنم که من این چند دقیقه‌ای که صحبت‌های شما رو گوش می‌کردم داخل جلسه اتحادیه بودم و از ابتدای برنامه رو نتونستم استفاده بکنم. به نظرم نکات لازم و کافی رو هم جناب استاد سلامت پناه فرمودن هم جناب عالی، یعنی اون نکته که در مورد انبار برنامه‌ها و طرح‌ها فرمودن. البته با این قید هم می‌خوام اضافه بکنم که غالبا برنامه ها و طرح‌هایی که شاید خیلی با دانش امروز هم بروز نیست، یعنی ما خیلی از مواردی که الان به اصطلاح داره برنامه ریزی میشه و طرح و برنامه هایی که ارائه میشه گاهن مربوط به عرض کنم که گذشته است و شاید باید از نظر دانشی هم اونها رو بروز رسانی کرد. این باز میخوام این رو اضافه بکنم که جنسی که داخل اون انباری که جناب استاد سلامت پناه فرمودن در واقع که همچین جنسی هم هست.
اگه بیرون بیاریم هم خیلی شد
شاید یک دلائلی هم که نتیجه ما خیلی مواقع نمیگیریم همینه. و اون باز نکته که فکر میکنم باز جناب عالی فرمودید و بعدم باز جناب استاد سلامت پناه هم اشاره کردن، این که معمولا مدیران ما و کسانی که در مسند قرار میگیرن هیچ پایبندی نسبت به اون چی که تصویب شده و به عنوان برنامه های بالادستی و اسناد بالادستی ازش یاد میکنیم هم اصلا ندارن. مثالش رو زدن، من دیگه نمیخوام تکرار بکنم.
من فکر کنم شما رو خیلی اذیت کنه این قضیه، شما اون بخش مردمی هستید.
همینطوره، ببینید ما همین الانش خدمت شما عرض کنم که وقتی میخوایم برنامه ریزی بکنیم و میخوایم در واقع استناد کنیم، میبینیم که در خیلی از این موارد باید مجددا خودمون خدمت شما عرض کنم که برنامه جدیدتری رو در واقع پیگیری بکنیم. خیلی از مواقع اینها با هم سنخیت نداره، هم پوشانی نداره. و همین الانش ما در اتحادیه کشوری در واقع الان برای اسناد خودمون طراحی جدیدی داریم انجام میدیم و کاملا هم متفاوته و به این نتیجه هم رسیدیم که ما به عنوان بخش مردمی خودمون باید برای خودمون به یک تصمیم برسیم و به یک چشم‌اندازی برسیم که ببینیم ما میخواییم چه بکنیم، از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای در واقع مبتنی بر مطالباتی که حضرت آقا بیان کردن در طول سالیان گذشته در حوزه فعالیت‌های قرآنی ما به اونها توجه بکنیم، فارغ از این که حالا دستگاه ها یا میخواهند در واقع در برنامه های خودشون به اونها توجه بکنن یا نکنند. من فکر میکنم ببینید ما همه مشکل رو میدونیم، مشکل همین نکاتی است که جناب عالی و جناب استاد سلامت پناه فرمودن و اینکه خب کسی هم توجه نمیکنه، پایبند نیست. مجلس شورای اسلامی وقتی میخواد رأی اعتماد بده خدمت شما عرض کنم، وزیری که میخواد بسا حالا ما همه یه چیز رو هم به سمت وزارت ارشاد هم نبریم، همه دستگاه همینطوره.
بله
شما میبینید که با یه تغییر مدیریت در خدمت شما عرض کنم دستگاه حاکمیتی ما کلن برنامه ها، جهتگیری ها، چشمنداز ها همه متفاوت میشه، در حالی که اینها باید بیان تاکتیک ها رو در واقع تغییر بدن و الا افق و چشمنداز و خدمت شما عرض کنم که برنامه‌ای که ما بهش برسیم اونها به نظرم مشخصه.
بله.
و این نشون میده که ما در هیچ کدوم از این به اصطلاح حوزه ها، چه در حوزه حالا وزارت خونه چه در حوزه های دیگه، خدمت شما عرض کنم که یک عزم و اراده، علارغم که همه همین رو میدونیم، شما الان هر کدوم از مسئولین زیرفت رو هم بیارید پای خط همین رو به شما خواهند گفت، ولی در عمل میبینید که خودشون هم این پایبندی رو ندارن. فکر میکنم که بخش مردمی باید خودش در این مورد در واقع تصمیم بگیره و مسیر خودش رو انتخاب بکنه. کاری که الان ما در اتحادیه کشوری داریم انجام میدیم.
بله.
همین امروز هم در واقع،
یعنی شما یه راهکار برای خودتون پیدا کردید دیگه تو این مسیر.
بله ما به این رسیدیم که خودمون باید برای خودمون یک برنامه ریزی مشخص و مدونی داشته باشیم و تکلیفمون رو روشن کنیم، بگیم ما از نقطه فعلی که البته باید حالا نمیخوام من خیلی طولانی صحبت بکنم، اولا باید موقعیت خودمون رو، شرایط خودمون رو ببینیم در چه نقطه‌ای قرار داریم.
آقای مرادی، شما با این اسناد بالادستی مثلا اسنادی که در شورای توسعه تصویب میشه و اینا کار دارین مثلا
بشه؟ خب ببینید، این اسناد من فکر میکنم که از زمانش تقریبا گذشته یا رو به اتمامه.
اصلا هیچ اجرا نشده،
مواردش هم اصلا عملیاتی نشده.
بله، شما همین
الان اگر سند آموزش عمومی کشور رو جلوی چشمتون بذارید، ببینید بسیار از اقداماتون باید در همون سالهای 96 97 98 اتفاق میافتاد، در حالی که هنوز این اتفاق نیفتاده. و جالبش اینه، ما تو همین جلسه اخیری هم که آخرین جلسه‌ای که کمیسیون آموزش عمومی داشت، اونجا مثلا داشتن بررسی میکردن که بیان در مورد مثلا طرح تربیت مدرس، در مورد تربیت معلم بودجه اختصاص بدن که برن عملیات بکنن، در حالی که هنوز بر اساس سند آموزش عمومی کشور به نظام یک پارچه آموزش عمومی ما در حوزه نظام غیر رسمی هنوز مشخص نشده. یعنی نه در شاخصاش مشخصه، نه خدمت شما عرض کنم که چارچوباش معینه، و اینکه شما بر چه اساسی میخواهید در واقع معلم و مدرس در واقع تربیت بکنید، اصلا اینا معلوم مشخص نشده. و شما چطور میخواهید برید دوره برگزار بکنید؟ خب این نشون میده که خود به اصطلاح کمیسیون تخصصی ما، خود شورای توسعه، نظام تصمیم گیری ما، خودش هم هنوز خدمت شما عرض کنم عامل به اون چه که مسبب کرده و باید عملیاتی بکنه به اصطلاح بهش اشرافی نداره و بهش پایبند نیست. فکر میکنم ما که هر جور تو بخش مردمی به حساب نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، امیدی نداریم به اصلاح این که مثلا سیستم دولتی ما، ساختار حکومتی ما تو این حوزه بتونه خودش رو اصلاح کنه. ربطی هم به دولت ها نداره. شما تو همه دولت ها، همه مجالس، خدمت شما عرض کنم همه در واقع سیستم ها، مدیران قبلی با جهتگیری های خودشون، مدیران جدید با جهتگیری های خودشون، حتی در نهادهای غیر به اصطلاح مربوط به دولت که حالا بگیم فارغ از بحث‌های جناحی، من فکر میکنم که حتی تو نهادهای زیر مجموعه مثلا خود دفتر حضرت آقا هم ما باز همین مسئله رو داریم. یعنی این مسئله ربطی به جهتگیری های سیاسی و اینها نداره. کلن مسئولین ما پایبندی و اسناد بالادستی با همه نقدهایی که عرض کردم،
بله،
این اسناد داره و عقب ماندگی های دانشی که حتی اینها داره، باز هم پایبند ما به این موارد نیست.
سلیقه‌ای عمل
می‌کنه. تغییر مدیر در یک سازمان مثلا سازمان تبلیغات اسلامی خیلی جهت‌گیری ها متفاوت میشه. یعنی کار اصلا از مرحله تاکتیک و اینها اصلا میگذره.
بسیار.
اصلا جهت‌گیری متفاوته و حتی همدیگه رو نقض می‌کنه. همدیگه رو به اصطلاح مسیر گذشته رو اصلا کلا نفی می‌کنه.
بسیار.
اینکه ما یک آشفتگی جدی تو این حوزه داریم و تا این آشفتگی‌ها برطرف نشه، ما در به اصطلاح برنامه‌ریزی و طراحی خدمت شما عرض کنم که برنامه‌مون به یک سامانی نخواهیم،
از روی کاغذ در واقع فراتر نمیریم، به نوعی
منابع انسانیمون مشخص بکنیم.
خیلی ممنونم آقای مرادی از شما.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم، توضیحات بسیار خوبی بود، سپاسگزارم. به هر صورت ما وظیفه‌مونه شما به عنوان بخش مردمی همیشه صداتون باید شنیده بشه. قائل به این هستیم در برنامه افق و رادیو قرآن که فقط دستگاه‌های حاکمیتی یا دولتی صحبت نکنن، بخش‌های مردمی هم حتما نظرشون گفته بشه.
فرصت رو در واقع شما همینطور که الان مهیا کردید،
بله،
برنامه‌های دیگه‌تون هم،
بله،
برنامه‌تون هست، این هر چی بیشتر بشه به خود دستگاه‌های دولتی کمک می‌کنه.
حتما
در معرض نقد و
حتماً
بررسی و اینا قرار بگیرن، طبیعتاً می‌تونن.
شما با ما همکاریتون رو بیشتر کنید با رسانه که ما بتونیم در خدمت
شما. هر وقت شما بفرمایید ما در خدمت شما.
التماس دعا داریم، خداحافظی می‌کنم باهاتون.
باز هم تشکر می‌کنم از شما، هم خدمت جناب استاد سلامتان عرض ادب و احترام.
قربان شما.
متشکرم، خدا
نزاد القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يهدي كبير
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق رو همراهی می‌فرمایید. با آقای مرادی به صورت تلفنی صحبت کردم، مدیر محترم طرح و برنامه اتحادیه مؤسسات قرآنی و مردمی کشور، که آقای سلامت پناه ایشون هم دل پوری داشت.
بله، من انصافا میخوام عرض بکنم که جناب آقای مرادی و مرادی هایی که کم هم نیستند و ظرفیت های ارزشمند ما همین افراد و همین جریان های مردمی هستند، انصافا هم سنگ زیرین آسیا هستند و هم نقطه تماس فعالیت های قرآنی هستند. بله. و باید دیده بشن و باید شنیده بشن و باید حرفاشون جدی گرفته بشه. ببینید، ما وقتی که صحبت از برنامه ریزی امور قرآنی میکنیم، من میخوام این رو عرض بکنم، ببینید چقدر این فضای وسیع و متکثریه. یعنی چی؟ یعنی نظام توسعه فرهنگ قرآنی که ما تو تعریفش میگیم مجموعه متشکل از بخشهای قرآنی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و مردمی که به عنوان یکی از زیر نظام‌های نظام فرهنگی کشور برای تحقق فرهنگسازی و نظامسازی قرآنی فعالیت میکنن. حالا این بخش‌ها و اینا چیا هستن؟ ببینید، ما مثلا عرض میکنم، ما فقط وزارت علوم و خلاصه توابش رو در نظر بگیریم. پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌هایی که در حوزه قرآن دارن کار میکنن، تخصصی و عمومی دارن کار میکنن. به خدمتتون عرض شود که اعضای هیئت علمی پژوهشی و آموزشی که داریم، گروه‌های آموزشی و اعضای محترم هیئت علمی که داریم که دارن کار میکنن، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی که داریم، خودش عرض وسیع و عریضیه. در حوزه آموزش پرورش که دیگه اصلا ضریب خلاصه میلیونی میخوره این مسائل، نهادهای ستادی آموزش پرورشی که ما داریم در حوزه برنامه‌ریزی قرآنی و ظرفیت هایی که داریم در حوزه ارشاد، با ساختارهاش خلاصه ادارات کل، ادارات، اینها باز خودش حجم وسیع است. سازمان ها و نهادهای عمومی که در این حوزه داریم، اوقاف، سازمان تبلیغات، سازمان فرهنگ و ارتباطات فلان، و نهادهای مردمی که باز داریم. پس میبینید که ما با یه مجموعه بسیار بسیار وسیعی مواجه هستیم و نمیتونیم بگیم که ما در حوزه این ظرفیت ها و این ظرائف و این حجم از ساختارها بخوایم بدون برنامه ریزه و بدون سند و بدون خلاصه برنامه بالادستی بخوایم کار بکنیم و افراد ملاک قرار داده بشن و مدیران. و اون نکته‌ای هم که راجع به بروز رسانی آقای مرادی گفتن، من در عین حالی که نفی نمی‌کنم، چون که برنامه‌ریزی یک فعالیت مستمره. اساتید برنامه‌ریزی میگن اینطور نیست که ما بگیم که حتی مدل‌های رولینگ و اینها خلاصه غلطان برای برنامه‌ریزی پیشنهاد میدن. من می‌خوام عرض بکنم که ببینید، بروز رسانی رو در عین حال که من نفی نمی‌کنم، باید به آقای مرادی و دوستانمون عرض بکنیم که مواظب باشیم که در دام مدیرانی که تعهدی برای اجرای اسناد ندارند با این عبارات نیفتیم. چون به روز رسانی یعنی به تعویق انداختن 3 تا 5 ساله.
یه کلید واژه دو پهلویه.
بله، یعنی ما با تجارب خودمون میدانیم که این مسئله، یعنی این که چون عمر مدیریت ها هم کوتاه هست، بله، مدیران با این اصطلاحات میخوان پاسخدهی خودشون رو به این مسئله کم بکنن. من چند مورد عرض بکنم، فرصت هم کم هست. ببینید، ما چند تا سند جدید ذیل منشور توسعه فرهنگ قرآنی داریم. یکی سند راهبردی توسعه فعالیت تبلیغ ترویجی قرآن هست. سال 96 این ابلاغ شد
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
به کمیسیون، یعنی کمیسیونه که در وزارتخانه مستقر هست و یک مجموعه فرادستگاهی است. شما نگاه بکنید و بگید که در این چند سال کدوم یکی از این برنامه ها اجرا شده. من تقاضایی که دارم این هست که حتما به صورت موردی و نقطه‌ای در برنامه‌هاتون، نه به صورت کلی.
بله.
ما می‌خواهیم قرآنی بشویم، ما می‌خواهیم خلاصه کشور رو قرآنی بکنیم، ما می‌خواهیم انس با قرآن رو تحقق بدیم. از چه مسیری؟ از مسیر مجموعه‌ای از فعالیت‌های مشخص و تهدید شده.
بله.
یعنی با حدود مشخص.
ما
نمی‌خوایم با حرف‌های کلی و شعاری مدیریت بکنیم.
حالا یه نکته هم آقای سلامتون، یکی از اساتید که عضو حقیقی شورای توسعه هم هست، حالا ایشون گفته بودن در یه مصاحبه جالب بودش برای من که صرف برگزاری جلسه گزارش عملکرد تلقی نمیشه.
بله،
بله. یعنی این که مثلا ما 10 تا جلسه گذاشیم، 20 تا جلسه گذاشیم، نمیدونم 7 تا
من...
جلسه
من اینو اضافه کنم، صرف آه. برگزاری جلسه و صرف استفاده از فعل مضارع، ما باید فلان کار رو بکنیم، باید فلان چیز بشود، نه، ما دیگه در مقام پاسخگویی هستیم. بله. دیگه الان مسئول در مقام پاسخگوییه. ببینید الان سند به خدمتون که آموزش عمومی ما باز یک سال بعد از اون به خدمتون، یعنی نه قبل از اون، حتی من هلوش 97 بکنم، بله سال 97
ابلاغ
شد. سند آموزش عالی قرآنی ما سال 97 ابلاغ شد، اواخر 97. سند پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام بهداشت و سلامت هم در سال 99 ابلاغ شده. علاوه بر این مجموعه از برنامه‌های جامع هم داریم ما در حوزه فضای مجازی. ما یک برنامه جامع داریم که باید شما به عنوان رسانه این رو بخواهید از مجموعه متولیان مسئله که کجا شد، چه شد، باید بخواهید که برنامه جامع حفظ کجا رفت، چه شد، داره چه کاری. البته ما برنامه جامع حفظ ما از سایر مجموعه ها با اینکه یک زمانی عقب بود، الان خلاصه از بقیه هم جلوتر زد و داره کارهای خوبی انجام میشه انصافا،
چون بودجه خوبی بهشون
داره. بله خب حالا شاید فقط بودجه هم نیست، خلاصه اون اراده هم بله. هست، اون اهتمام هم هست.
خب آقایون آخه وقتی بودجه که میاد اراده شون بالاخره،
حالا ان شاء الله که ببینید ما دو تا مصوبه علاوه بر این اسناد دو تا مصوبه داریم. من یک بخشی رو براتون میخونم. ما یه مصوبه سازوکارهای هماهنگسازی اجرای اسناد داریم که سال که 30/11/97 مصوب شد، مصوب جلسه 44 شورای توسعه است، که هماهنگی در تنظیم و اجرای برنامه‌های قرآنی دستگاه‌ها در حوزه تخصصی و در چارچوب اسناد راهبردی از سال اول اجرای اسناد. یعنی از سال بعد هم میگه که هماهنگی در جایابی و در صورت نیاز اصلاح برنامه‌های قرآنی جاری دستگاه‌ها در حوزه تخصصی در اسناد راهبردی. یعنی همه دستگاه‌هایی که متولی و مخاطب این سند هستند باید همه برنامه‌های قرآنی خودشون رو زیر این اسناد جایابی بکنن. یعنی الان باید نهادهای مردمی، نهادهای نظارتی، سازمان بازرسی، مجلس محترم شورای اسلامی و خلاصه مجموعه‌های نظارتی ما بیان بخوان که آیا عمل کرده فعلی دستگاه های قرآنی ما جایابی شد در اسناد راهبردی یا نه.
بله.
و باز مورد دیگه‌ای که به خدمتون
آقای سلامتانه یه سوال بپرسم تا وقتمون تموم نشده. بله. چون یک چند دقیقه، دو دقیقه دیگه فکر میکنم دیگه تا پایان فرصت داریم. حلقه مفقوده الان کجاست؟ یعنی شما میفرمایید الان با اسنادی که وجود داره، برنامه‌هایی که وجود داره، اینها ما میتونیم کارو جلو ببریم، اما از اون بعد در عملکردها میبینیم که اتفاقی رخ نمیده و عرض کنم که مدیران مختلف آمدن از 96 به این ور و تشریف بردند و برنامه ها کماکان همینجور مونده روی کار.
ببینید
این حلقه مفهوم کجا است؟
ما یک مجموعه ای از برنامه های دقیق قرآنی داریم که با اسناد پشتیبان متعددی پشتیبانی میکنه از این برنامه های قرآنی. بله. ما اینا برنامه های خلق و سایه نبودن، یعنی میخوام میگم ما حاصل خرد جمعی و دانش قرآنیان کشور در حوزه های مختلف شده این برنامه ها. ما اینجا این برنامه ها محیطیست که ذیل اون یک سزلی وجود دارد که یک طرفش سازمان برنامه هست.
بله.
ما اتفاقا مصوبه شورای مهندسی فرهنگی کشور سال اواخر سال 98 این بوده است که به منظور تسریع و شفاف سازی مراحل اجرای اسناد راهبردی منشور توسعه فرهنگ قرآنی، موظف سازمان برنامه و بودجه که با هماهنگی شورای توسعه نسبت به یکسان سازی عناوین محتوای برنامه. بله. که این کارو نکرده.
اون سال یادم اومد اول رئیس جمهور اینو
بله ابلاغ هم شده. ما یک سزلی داریم، یک سازمان برنامه، بله سازمان برنامه، یک زل هم اراده دستگاه ها و یک زل هم نهادهای نظارتی کشور که محیط بر اینها این اسناد هست.
نهادهای نظارتی هم کارشون درست،
نهادهای نظارتی هم به صورت جدی ورود نکردن و من تعجبم از این هست که ما باید بر اساس برنامه های ملی و اسناد بالادستی ما اعتبارات رو تخصیص بدیم.
بله.
و من هم از سازمان برنامه و هم از دستگاه ها و هم این نهادهای نظارتی در واقع این گلایه جدی رو ما داریم.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای رضا سلامت پناه، معاون محترم مطالعات و برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای توسعه فرهنگی قرآنی. صحبت کردیم، بحث‌های خوبی بود، نقدهای زیادی واقعا وارد هست به این حوزه. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید با برنامه امروز افق تا هفته آینده که انشاءالله روز شنبه خدمتتون برسیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. ممنونم و سلام. خدا یار نگهدارتون باشه.